صبحانه با خبر.
با سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد سه‌شنبه هفته بهمن 1393 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2015 میلادی. امروز هوای شهرهای کرانه دریای خزر، شمال شرقی و غربی تا تهران، اصفهان و شهر کرد نیمه ابری همراه با بارانهای پراکنده در ارتفاعات خواهد بود و در شهرهای و در سایر شهرهای کشور هوایی نسبتاً آفتابی پیش بینی میشه. البته پیش بینی میشه که رفته رفته در طول روز از میزان ابرها کاسته بشه. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در مشهد تا 10 درجه در گرگان خواهد بود، 9 درجه در تهران و 16 درجه در اصفهان. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 13 درجه در کرمان تا 22 درجه در اهواز، آبادان و بندرعباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر میزبان خبری بامداد امروز شما خواهیم بود. صدایی که شنیدید صدای میکروفون بود، چون با عرض پوزش میکروفونم روی میز بود نذاشته بودم و این بود که صدای ناهنجاری شنیدید، به واسطش بی‌نهایت از شما پوزش میخواییم. سردبیر برنامه امروز مهرداد میردامادیه و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی با مجموعه ای از آخرین خبرهای ایران و سایر کشورهای جهان. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. بازپسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج نیروهای موسوم به خلافت اسلامی از این شهر پس از 4 ماه درگیری، شادی کردها در سوریه و عراق را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها تن از مدافعان زن و مرد کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده این شهر به شادی پرداختند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی هزاران تن در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردنشین است، خبر داده است. گروه ناظر حقوق بشر روز گذشته 6 بهمن اعلام کرد که نیروهای کرد موفق شدند کوبانی را پس از 4 ماه مبارزه آزاد کنند. روون ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، با بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شده، دو طرف درباره تنش‌های تشدید شده در اسرائیل، بیت المقدس و کرانه باختری گفتگو کردند. همچنین در این بیانیه آمده که از سرگیری گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل مهم است و باید مجدداً آغاز شود. قرار بود امروز 7 بهمن بزرگداشتی برای قربانیان هولوکاست در دفتر سازمان ملل برگزار شود که به دلیل بدی آب و هوا در نیویورک و بروز طوفان و برف لغو شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه و در مراسم 70 سالگرد تصرف و آزادی اسیران از اردوگاه کار اجباری آشویتس گفت که این اردوگاه هشداری است که نشان می‌دهد انسان‌ها می‌توانند با هم چه کار کنند. به گزارش رویترز، خانم مرکل آشویتس را وقفه‌ای در تاریخ بشریت نامیده و گفته است آنچه آلمان‌ها در این اردوگاه مرتکب شدند جدایی و فاصله گرفتن از تمدن بشری بود. خانم مرکل در ادامه به یهودی ستیزی جاری در آلمان اشاره کرده و گفته است که این اتفاق نقطه تاریکی برای این کشور است و این اعمال با آزادی و دموکراسی دولت آلمان همخوانی ندارد. امروز 7 بهمن 70 سال روز آزادسازی اردوگاه کار اجباری آشویتس از دست حکومت آلمان نازی است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در روزهای آتی دولت کیف با نمایندگان جدایی طلبان شرق اوکراین دیدار و گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای لاوروف با اعلام این خبر به نقش روسیه در برگزاری این مذاکرات اشاره کرده و از غرب نیز خواسته است تا به حل بحران اوکراین کمک کنند. وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود پس از دیدار با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش میگوید که طرفهای غربی کمکی به حل بحران اوکراین نکرده و از این بهانه استفاده کردند تا روسیه را تحت فشارهای اقتصادی قرار دهند. 11 سناتور آمریکایی روز دوشنبه قطعنامه‌ای را ارائه کردند و خواستار حمایت از مذاکرات هسته‌ای کنونی با ایران شدند که هدف از آن توافق جامع برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. این قطعنامه از سوی 10 سناتور دموکرات و 1 سناتور مستقل تایید شده و در آن تأکید شده که سناتورهای امضا کننده از هر گونه پیش داوری در مورد نتیجه مذاکرات خودداری می کنند.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از 4 ماه نبرد بیوقفه، رزمندگان کرد اعلام کردند که کنترل شهر کوبانی در سوریه را در دست گرفتند. بنابر آمار وزارت کار، از سال 88 تا 92 تعداد شاغلان زن در ایران 14% کاهش داشته. احمد علوی درباره این موضوع تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به تیترهای اصلی صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. در بخش خبرهای ورزشی از نتایج بازی‌های تنیس روز دوشنبه ملبورن استرالیا هم از فریبرز غریب خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به ویژه تا ساعت 7:30 به دستمون برسه حتما پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از 4 ماه نبرد بی امان، رزمندگان کرد روز دوشنبه اعلام کردند که کنترل شهر کوبانی در سوریه را به دست گرفتند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده بود که نیروهای کرد به کمک پیشمرگه‌ها و بمباران نیروهای ائتلاف، نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را شکست داده و شهر کوبانی را به کنترل خود درآورده‌اند. در الرمادی در شمال عراق نیز خبرها حاکی از پیشروی نیروهای کرد است. شاهین بشیری.
منابع مختلف خبری میگویند نیروهای کرد توانستند با عقب راندن گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق از کوبانی بخش‌های زیادی از این شهر مرزی سوریه را پس از 4 ماه نبرد آزاد کنند. برخی گزارش‌ها نیز از آزادی کامل کوبانی حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 5 بهمن ماه به نقل از گروه ناظر حقوق بشر در سوریه نوشت که افراد مسلح کرد از گروه موسوم به یگانهای دفاع مردمی YPG تمام نیروهای حکومت اسلامی را از کوبانی بیرون رانده و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، کردها همکنون در حال تعقیب تعدادی از نیروهای گروه حکومت اسلامی از های شرقی کوبانی هستند، اما هیچ یک از نیروهای داعش داخل شهر حضور ندارند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس در آخرین گزارش خود از تحولات سوریه نوشت که نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریبا دیگر از کوبانی خارج شدند. این گزارش با اظهارات ادریس نسان، یکی از مقامات محلی کرد همراه است که تأکید می‌کند گروه حکومت اسلامی در آستانه شکست است. وی همچنین می‌گوید که استحکامات دفاعی داعش در شهر کوبانی سقوط کرده و نیروهای این گروه گریخته‌اند. اما با عقب نشینی گروه حکومت اسلامی از شهر کوبانی، معادلات منطقه‌ای و به خصوص مواضع کشورهایی چون ترکیه، سوریه و عراق در قبال این گروه چه تغییراتی خواهد یافت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه میگوید:
ببینید اینجوری حساب بکنیم، این نخستین شکست بزرگ داعشه. نه به این معنا که جای دیگه شکست نخوردن، نه، چون خود داعش از کوبانی تلاش کرد که چیزی فراتر از یک شهرک کوچک بسازه. ضمن اینکه کردها نیز با یک نگرشی که شاید اهالی استالینگراد به استالینگراد داشتن به کوبانی نگریستند. این همه شوق و شور برای پیوستن به مدافعان کوبانی بی دلیل نبود، چون کوبانی به رمز تبدیل شد. از دید ترکیه اهمیت دیگری داره. ترکا از حضور پیکه در کوبانی ناراحت بودن و از اینکه اونا اومدن اونجا و میداندار شدن بسیار نگرانند. فشارهایی رو کردهای عراق آوردن که آقای بارزانی و نیچیروان نخست وزیر، اینها نسبت به تلاشی که پیکه برای ایجاد یک استان یا اقلیم در منطقه سنجار عراق که منطقه ایزدی ها کردن، به شدت جلوشون ایستادن. خواست ترکیه بود. ترکا به هیچ وجه راضی نیستن در کنارشون دوباره یه اقلیم دیگه درست بشه، بخشی در عراق، بخشی در سوریه، که پیکه دست بالا رو داشته باشه. بنابراین ترکا نگرانن. دولت ایران چنین موضعی نداره. یک، به خاطر اینکه کوبانی خیلی دور ازش. دو، به خاطر روابط دوستانه که با کردهای عراق داره و بنابراین خیلی نگران نیست. عراقی ها بخشیشون شاید بتونم بگم نگرانن، چون فکر میکنن کردها با این پیروزی ها خواستاشون هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش اواخر تابستان حدود 300 روستای کردنشین در اطراف کوبانی را تصرف کردند، امری که با نفوذ به داخل کوبانی و اشغال نیمی از این شهر همراه بود. به دنبال این رویداد ده ها هزار نفر از مردم آن منطقه از خانه های خود گریختند و به ترکیه پناه بردند. در این حال، ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی با رهبری آمریکا نیز حملات گسترده هوایی را با هدف کمک به نیروهای کرد برای آزادسازی کوبانی انجام داد که این حملات تاکنون ادامه داشته است. به گفته ادریس نسان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف در چند روز اخیر شدت بیشتری یافته که این امر به کردها در جریان آخرین عملیات آنها علیه مواضع داعش در جنوب و شرق شهر یاری رسانده است. جنگ کوبانی از اواخر تابستان تا کنون حدود 1600 کشته بر جای گذاشته که از میان کشته شدگان 1075 نفر آنان جزو نیروهای داعش، 459 نفر جزو نیروهای کرد و 32 نفر نیز شهروند غیر نظامی بودند.
گزارش شاهین بشیری بود. اینک موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
این آقایون به جایی که بشینن هیچ شوبلای چرخ آقای ظریف کنن که بگن با آقای جانکری قدم زده، لطف کنن دل توضیحی رو که دارن انجام میدن پوشش بدن. و مردم ایران تا کی میخواید بشینن ببینن اینا هیچ چی میگن، هیچ از این اوور تصمیم بگیرن.
نمایندگان مجلس میگن چرا آقای ظریف با جانکری قدم زده؟ مگه شما چه کاره ایم؟ آخه این مردم نماینده غیر از شما ندارن؟ ما خفه شدیم بس که حرف نزدیم. تا کی بابا؟ شما نماینده خانواده خودتون هم نیستیم، نماینده اون بچه تون هم نیستیم. اگه راست میگین صدای دل ما رو بذارین بشنوی تو این کشور، به قول آقای روحانی انتخابات بذارین تا ببینیم چی جوریه. شما هی میگین مردم فلان مردم، به ما مگه ما مردم زبون نداریم؟ فقط بلدین از خودتون حرف در بیارین. مردم
میخواستم به این نماینده های مجلس، به امام جمهوری مشهد بگم خواهشن از طرف مردم ایران صحبت نکنیم که چرا آقای ظریف با جانکری پیاده روی کرده و فلان و اینا. اصلا ملت ناراحت میشه، از طرف ملت صحبت نکنیم. این ملت خواهان سازش در هر زمینه ای، برای اینکه ملت جنگجویی ما نیستیم. شما هستین که اهل جنگ و گداز هستین که تا بتونین خودتون رو اداره کنین و پا بر جا باشید.
سؤالی از رهبر جمهوری اسلامی دارم در مورد اختلاس چند میلیون تومانی که اظهار داشتن مسئله رو کش ندهید، بگذارید مسئولین کارشان رو بکنن. آیا چقدر باید صبر کرد؟ هر روز شنید که مبالغی هم بر مبلغ قبلی اضافه شده و اسامی جدیدی رو از اخبار ایران میشنویم.
وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین کشور از اون بالاترین رده تا پایین هرچه تخم مرغ دارن به اصطلاح در سبد آقای احمدی نژاد میذارن، دولت نهم و دهم، نتیجه این میشه که معاون اولش دزده از آب در میاد، بعد آقای مرتضوی اون برنامه ها رو پیاده میکنن، در درون این نظام فاسد امثال بابک زنجانی رشد میکنن، یک نفرم پولا رو ور میداره مثل اون آقا فرار میکنه میره به کانادا. خلاصه هر چی بود خوردن و بردن و به قول ریاست جمهوری جیب مردم رو زدن.
تازه ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال زنان در ایران نشان میده که در دوره 5 ساله 88 تا 92 تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش حدود 14% مواجه بوده. در همین زمینه امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، میخواستم از ازتون بپرسم دقیقاً چه عواملی در پس این کاهش شاغلین زنان در بازار کار هست؟
دو دسته عوامل حقوقی و حقیقی این کاهش سهم زنان در بازار کار رو توضیح میده و بر تقاضا برای نیروی کار زنان در بازار کار تأثیر میگذاره. از منظر حقوقی قوانینی که از سوی حاکمیت وضع میشه غالبا در جهت بیرون راندن زنان از بازار کار و فعال کردن اونها در چارچوب خانواده و به عنوان همسر و مادره. مقرراتی هم که در چارچوب ادارات و شرکت ها وضع میشه همین سویه رو داره. اما از نظر حقیقی هم بازار کار ایران مناسب فعالیت زنان نیست و دارای ساختار مردانه است. مردانی که در موقعیت تصمیم گیری هستند و مشاغل رو طوری تعریف میکنن که عملا جایی برای زنان باقی نمیمونه. مناسبات کاری هم اون مناسبات واقعی، روابط روزمره هم به گونه ایست که زنان به دشواری میتونن جایگاهی برای خودشون جستجو بکنن و به شکل پایدار شاغل باقی بمونن.
آقای علوی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم افتتاح نمایشگاه دهه کسب و کار میگه که 82% زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. میخواستم بپرسم تأثیر این بیکاری بر وضعیت زنان چگونه است؟
خب این تأثیرهای بسیار مخربی داره. افزایش بیکاری در میان زنان تنها به معنی فقیرتر شدن اونها نیست، بلکه معناش بیش از اینه و همچنین به معنی افزایش فاصله درآمدی اونها با مردانه. این کاهش درآمد دارای معانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم هست. با فقیرتر شدن زنان اونها غالبا قدرت تاثیرگذاری و تصمیم گیری در سطح خرد و خانواده رو از دست میدن و موقعیت اونها در برابر مردان تضعیف میشه. همچنین با از دست رفتن قدرت اقتصادی و سیاسی طبیعیه که منزلت اجتماعی اونها هم دچار تزلزل میشه. اما این کاسته شدن در همین سطح، این کاسته شدن از موقعیت زنان در سطح خرد و خانوار باقی نمیمونه و در عرصه کلان اجتماعی هم زنان به حاشیه رانده میشن و البته این حاشیه نشینی که به معنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم هست طبیعتاً بر نقش زنان به عنوان مادر تأثیر منفی خواهد داشت.
بنا به آمار ارائه شده از سوی وزارت کار دوره 5 ساله 88 تا 92 به طور متوسط در هر سال حدود 100,000 نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار خارج شدند. آقای علوی، با این وضعیت آینده زنان در بازار کار چگونه خواهد بود؟
پیشبینی این هم بسیار دشواره، چون عوامل فزاینده و کاهنده همزمان در فرایند اشتغال و یا حتی بیکاری اونها نقش دارند. سطح مشارکت زنان در آموزش عالی ایران علی‌رغم همه موانعش به طور پایدار در حال رشده. این نقطه روشنی در تحولات آینده بازار کار برای زنانه. اما همزمان نیروهای خاصی در مجلس و قوه قضاییه و حتی دولت هستند که نگرش سنتی رو نمایندگی میکنند و در مقابل این فرایند به هر حال وای میسن و مقاومت نشون میدن و مانع مشارکت زنان در بازار کار خواهند بود. بنابراین جامعه شاهد چالش دو جریان اجتماعیه: چگونگی مشارکت زنان در بازار کار آینده ایران مشروط به اینه که این کشمکش چگونه حل میشه.
بسیار خب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد در تیتر اصلی صفحه اول خودش سخنان مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رو چاپ کرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک اظهارات آقای انصاری رو پاسخ صریح دولت به دلواپسان پیاده روی توصیف کرده و از قول ایشون در پاسخ به انتقاداتی که به پیاده روی وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو شده از سوی اصولگرایان، روزنامه اعتماد نوشته که تمام مشکل کشور حل شده الا قدم زدن، و آیا قدم زدن های پیشین ایراد نداشته؟ آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه اعتماد تاکید کرده که بودجه، لایحه بودجه امسال که ارائه شده به مجلس، پر از اشکال هست و وزیر ارشاد علی جنتی هم گفته ما در مقابل فشارها عقب نشینی نخواهیم.
روزنامه ابتکار عکسی درباره آزاد شدن شهر کوبانی منتشر کرده در صفحه اول.
بله، روزنامه ابتکار و بسیاری دیگر از روزنامه ها امروز در صفحه یک عکس یا تیتری دارند در ارتباط با پایان پاکسازی کوبانی از گروه داعش یا همون حکومت اسلامی، و روزنامه ابتکار همین رو در صفحه یک با نماد پیروزی نشون داده. در تیتر یک همین روزنامه گزارشی داره درباره حمله به دولت با رمز دوتابعیتی که به نوشته این روزنامه شماری از نمایندگان مجلس خواستار برکناری مقام‌های دولتی شدن که دو تابعیت دارن و یکی از چهره‌های اصلی هم در این ماجرا آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی است.
روزنامه شهروند در صفحه اول به استقبال تیم ملی فوتبال ایران در بازگشت از استرالیا رفته.
بله، روزنامه شهروند این استقبال رو استقبال با شکوه توصیف کرده و نوشته که شماری از علاقمندان به تیم ملی فوتبال ایران در فرودگاه حاضر شدند و از فوتبالیست‌های ایرانی استقبال گسترده‌ای به عمل آوردند. روزنامه شهروند هم در یکی از تیترهای خودش خبر آزادی کوبانی رو منتشر کرده و البته در تیتر یک از قول رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که اعلام نرخ ارز به کانون صرافها واگذار خواهد شد.
امروز صفحه اول روزنامه جوان هم مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
روزنامه جوان علاوه بر عکس یک که مربوط به آزادی کوبانی هست و تصاویری از زنان این شهر رو نشون میده، زنان کرد رو نشون میده، در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره مواضع نخست وزیر اسرائیل در خصوص مذاکرات هسته‌ای، و این روزنامه نوشته که منابع اسرائیلی میگن که نخست وزیر اسرائیل به این نتیجه رسیده که تا ماه مارس ممکن است ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق جامعه هسته‌ای برسه.
مقابله با اقتصاد دوست پرور یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه قانونه.
این موضوعی است که روزنامه قانون امروز به مناظره گذاشته. نظر شماری از کارشناسان اقتصادی رو درباره اقتصاد دوست پرور که به نوشته روزنامه ساختار اقتصاد ایران هم دوست پرور هست اختصاص داده. عکسی یک روزنامه قانون هم گفتگوی است اختصاصی با محمد رضا باهنر چهره اصولگرای مجلس که تاکید کرده هست و هسته‌ای با رفراندوم حل نمی‌شود.
دژ قدرت داعش فرو ریخت، کوبانی آزاد شد، یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه ایرانه.
بله، روزنامه ایران هم عکسی که خودش رو به آزادی کوبانی اختصاص داده، اما در تیتر یک این روزنامه از بازار 7000 میلیارد تومانی آموزشگاه‌های کنکور در ایران گزارش مفصلی منتشر کرده و البته یک گزارش هم داده درباره اینکه 50 شهردار متخلف به قوه قضاییه معرفی شدن.
روزنامه شرق مصاحبه‌ای داره با کلودیا روس، نایب رئیس مجلس آلمان که به تهران سفر کرده بود.
بله، روزنامه شرق عکس یک و گفتگوی اصلی امروز خودش رو به اختصاص با نایب رئیس مجلس آلمان اختصاص داده، کسی که پس از سفر به تهران در چند روز گذشته روزنامه‌های اصولگرا به دیدار ایشون با شماری از چهره‌ها در ایران هم حملاتی وارد کرده بودن. حالا در گفتگو با روزنامه شرق ایشون گفته که چند قدم بیشتر تا توافق جامعه هسته‌ای نمانده. تیت اصلی روزنامه شرق هم گزارشی است درباره سال سقوط نفت.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، محمود از سبزوار از شرایط موجود گلی کرده و نوشته نفسی برامون نمانده. آقای خانم رضایی از شیراز نوشته لطفاً شماره تلفن‌ها رو آهسته‌تر بخونید چون شماره‌ها زیاده. شنونده دیگری بانک مرکزی رو متهم می‌کنه که با دلالان و صرافان رابطه دو نرخی داره. شنونده دیگری نوشته سال‌هاست ما ایرانیان از فقر، بیکاری، استبداد، سانسور، زندان، شکنجه، اعدام، نقض حقوق بشر و نبودی آزادی بیان در رتبه اول جهان هستیم. امضا خانم آقای وطن دوست از ورزنه کوه پایه. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل بکوشه. اینک موقع اون رسیده که با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
دومین فینالیست رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا امروز سه‌شنبه شناخته می‌شود. امارات که در مرحله یک چهارم پایانی با پیروزی مقابل ژاپن شگفتی آفرید، امروز در ورزشگاه شهر نیوکاسل به مصاف استرالیای میزبان می‌رود. روز گذشته در اولین دیدار نیمه نهایی کره جنوبی با 2 گل عراق را شکست داد و بعد از 27 سال موفق شد به دیدار پایانی جام ملت‌های آسیا صعود کند. فینال جام ملت‌های آسیا 2015 روز شنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از حذف در مرحله یک چهارم پایانی جام ملت‌های آسیا روز گذشته وارد تهران شد. خبرگزاری‌های داخلی از استقبال هواداران فوتبال از ملی‌پوشان در فرودگاه امام خمینی تهران خبر دادند. تیم فوتبال ایران در یک چهارم نهایی جام ملت‌ها در ضربات پنالتی به عراق باخت و از دور بازی‌ها حذف شد. وریا غفوری، یکی از ملی‌پوشان تیم ایران، دیروز در فرودگاه تهران در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد دیدار با عراق می‌گوید:
خب متاسفانه بازی با عراق به خاطر یه سری اتفاقات که پیشبینی نشده بود، اشتباه فاحش داوری، ما متاسفانه نتونستیم صعود کنیم به جام 4 تا تیم.
فوتبال ایران 3 قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را پیش از انقلاب اسلامی در کارنامه دارد، اما طی 4 دهه گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات جهانی در دوحه قطر بعد از 5 شکست متوالی بالاخره طعم پیروزی را چشید. تیم هندبال ایران دیشب در 6مین دیدار خود در مسابقات جهانی با نتیجه نزدیک 32-31 تیم ملی شیلی را شکست داد. تیم ملی هندبال ایران امروز سه‌شنبه برای کسب عنوان 21می جهان با تیم عربستان مسابقه می‌دهد. رئیس سازمان نظام وظیفه می‌گوید مهرداد پولادی و سروش رفیعی، 2 بازیکن مشمول تیم ملی فوتبال ایران که این تیم را در جام ملت‌ها همراهی کردند، باید خود را برای انجام خدمت سربازی به این سازمان معرفی کنند. سردار حمید صدر سادات روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این مطلب را عنوان کرد. سروش رفیعی همراه با ملی پوشان دیروز به ایران بازگشت، اما مهرداد پولادی که در لیگ قطر توپ میزند به ایران باز نگشت و از استرالیا راهی دوحه شد. و رقابت‌های تنیس آزاد ملبورن استرالیا به مرحله یک چهارم پایانی رسید. در بازی‌های مهم دیروز در 1/8، نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد شماره 1 تنیس جهان و شانس اول قهرمانی، در 3 ست حریف نچندان ناماشنای خود مولر از لوکزامبورگ را شکست داد و نیشیکوری از ژاپن با همین نتیجه مقابل داوید فرر اسپانیایی به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم سپاسگزار شما. بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام‌گیری در واکنش به کشته شدن یک فرماندهی سپاه پاسداران و فعالان ارشد حزب الله نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. روز دوشنبه در جریان تمرین‌های نظامی ناتو در اسپانیا، در برخورد یک جت جنگنده با چند هواپیما در فرودگاهی نظامی دست کم 10 تن کشته شدند. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه از سقوط یک شی که به گفته وی احتمالاً یک پهپاد ناشناس بوده در محوطه کاخ سفید خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند از توافق بر سر طرح تازه‌ای در رابطه با بیمه تأسیسات هسته‌ای هند خبر دادند که راه را برای حضور شرکت‌های آمریکایی در احداث این تأسیسات هموارتر می‌سازد. دولت آمریکا اعلام کرد که از روز دوشنبه سفارت خود در صنعا پایتخت یمن را به دلایل امنیتی تعطیل کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در روزهای آتی دولت کیف با نمایندگان جدای طلبان شرق اوکراین دیدار و گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. بازپسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج نیروهای موسوم به خلافت اسلامی از این شهر پس از 4 ماه درگیری شادی کردها در سوریه و عراق را به همراه داشته است. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. امروز سه‌شنبه 27 ژانویه برابر با 7 بهمن 70مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس. فرین عاصمی به همین مناسبت سفری به آشویتس در لهستان داشته و مستندی تهیه کرده به نام اردوگاه سرخ با طعم سیانور که میتونید همینک در صبحانه با خبر ببینید و همچنین از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا و همچنین رادیو فردا، خود رادیو فردا میتونید بشنوید. تکرار این مستند رو امروز در ساعت 11:15 صبح، 16:15 یعنی در بعد از ظهر و سپس 20:15 یعنی 8:15 به وقت تهران میتونید ببینید و بشنوید. به اتفاق میبینیم.
اینجا آشویتس است، جایی که انسان‌ها به خاطر عقیده، خانواده و تمایل خود محکوم و کشته می‌شدند. اردوگاه آشویتس یکی از 10 اردوگاه نازی‌ها و کامل‌ترین آنهاست که در لهستان واقع شده و در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها تجهیز شده بود. آشویتس که حدود 60 کیلومتری غرب شهر کراکوف واقع شده، هم اردوگاه کار اجباری و هم اردوگاه مرگ بوده و 3 شعبه داشته: آشویتس، بیرکیناو و مونوویتس. حدود 1,100,000 نفر در آشویتس کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. آشویتس به عنوان سمبل مرگ، هولوکاست و نابودی یهودیان اروپا شناخته می شود.
آربایت ماخت فقای. بر فراز دروازه اصلی اردوگاه آشویتس نوشته شده که کار شما را آزاد خواهد کرد. شعاری که زندانیان در ابتدای ورود به اردوگاه آشویتس آن را باور می کردند. اما تنها مرگ بود که هزاران نفر از یهودیان را از آشویتس نجات داد. تعداد کمی از افرادی که از این دروازه وارد اردوگاه آشویتس شدند توانستند زنده جان سالم از آنجا به در ببرند. همه یهودیان خوششانس نبودند، اما تعداد کمی از آنها هم بودند که کار واقعا آنها را آزاد کرد.
داگمار لیبلووا 85 ساله از بازماندگان اردوگاه آشویتس است. او از یهودیانی است که در سال 1942 به همراه خانواده‌اش به اردوگاه ترزین در چکسلواکی سابق فرستاده شد. آنها بعد از 9 ماه به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند و اشتباهی کوچک جان او را نجات داد.
واقعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور می کردیم. وقتی ما به ایستگاه قطار آشویتس رسیدیم، به برکیناو فرستاده شدیم، به جایی که آن را کمپ خانوادگی می نامیدند. فقط 2 اردوگاه خانوادگی در آنجا بود، یکی برای زندانیانی که از ترزین به آنجا منتقل شده بودند و دیگری برای کلی‌ها.
یهودی‌ها، همجنسگراها، کلی‌ها، جنایتکاران و زندانیان دیگر به محض ورود به آشویتس مورد تحقیر نازی‌ها قرار می‌گرفتند. ورود یهودیان به آشویتس از طریق این راه‌آهن انجام می‌شد. زنان و مردانی که سوار بر این قطار به اردوگاه وارد می‌شدند، هنوز مو داشتند، لباس‌های خودشان بر تنشان بود و در پس چهره‌های ترسیده و رنگ پریده‌شان هنوز امید به زندگی دیده می‌شد. آنها به محض ورود باید چمدان‌هایشان را تحویل می‌دادند و توسط پزشک معتمد نازی‌ها در جایی که نقطه گزینش نامیده می‌شد، معاینه می‌شدند. آنهایی که ضعیف و بیمار بودند یا توانایی کار کردن نداشتند و پیرترها و بچه‌ها مستقیم به اتاق گاز فرستاده می‌شدند. زندانیانی که زنده می‌ماندند، چمدان‌ها، لباس‌ها و وسایلشان را تحویل می‌دادند. موهایشان تراشیده می‌شد و شماره خالکوبی شده بر دست چپشان جای نام آنها را می‌گرفت. زندانیانی که مستقیماً به اتاق گاز فرستاده می‌شدند، خالکوبی نداشتند.
من قطعاً بهش عادت کردم. یک بار دکتری به من پیشنهاد داد که آن را پاک کنم. فکر کردم اگر آن را پاک کنم جای آن میماند و هر کسی میخواهد بپرسد که این چیه. میدونین این شماره خالکوبی شده بخشی از شخصیت من شده. بیشتر از 70 سالی که با آن زندگی کردم. چند نفر از دوستانم که بازماندگان هولوکاست هستند همین خالکوبی را دارند.
افرادی که در نقطه گزینش به سمت چپ هدایت می شدند هیچگاه نمی دانستند برای مرگ انتخاب شدند. به آنها گفته می شد برای کار انتخاب شدند و باید ابتدا حمام کنند. قربانیان به اتاقی هدایت می شدند و در آنجا از آنها خواسته می شد همه لباسهایشان را در آورده و برهنه شوند و به اتاقی بزرگ که دوشهایی بر روی دیوارهای آن نصب شده بود برده می شدند. زندانیان ابتدا تصور می کردند قرار است حمام کنند. زمانی که درها بسته می شد، گاز از دریچه‌های سقف یا از طریق پنجره وارد اتاق می شد. گاز به سرعت زندانیان را می کشت. زمانی که همه زندانیان جان خود را از دست می دادند، زندانیان ویژه‌ای برای جمع‌آوری اجساد آنها گمارده می شدند تا به اتاق آمده جریان هوا را وارد اتاق کرده و جسدها را به بیرون منتقل کنند. جسدها برای یافتن طلا یا اشیای قیمتی احتمالی گشته می شد و سپس به کوره‌های آدمسوزی فرستاده می شدند. در هر کدام از این اتاق‌های گاز می شد روزانه 6000 نفر را کشت.
معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را میشنوید آن را باور نمی کنید، چون غیر قابل باور به نظر می رسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشویتس شده بودیم، در ماه مارس 1944 قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشویتس گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند، به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944 چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستان من در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته می شد کسانی که با گاز خفه شدند 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته می شد ما هم شامل این دستور ویژه می شویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریبا 15 سال داشتم و فکر می کردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمی توانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام می شود و هیچ وقت نمی توانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک ها و سیم ها را ببینم.
I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over, that I would never see anything else than the blocks and then the wire.
زنان 16 تا 40 ساله و مردان 16 تا 50 ساله زندانیانی بودند که اگر سالم بودند برای کار اجباری انتخاب می شدند. آنها به اردوگاه های کار اجباری در آلمان فرستاده می شدند. ایده نازی ها این بود که یهودی ها قبل از راه حل نهایی کار مفیدی برای آلمان انجام دهند. راه حل نهایی نقشه نازی ها در جنگ جهانی دوم برای از بین بردن سیستماتیک یهودیان بود.
Woman was in charge of our block of our.
زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمی دانم کیست، جان من را نجات داد.
زندگی در اردوگاه آشویتس آسان نبود. روز از ساعت 4:30 صبح یا 1 ساعت دیرتر در زمستان آغاز می شد. هوا حتی در تابستان هم در آشویتس سرد بود. زندانیان باید هر روز صبح ساعتها در هوای سرد در ردیف‌های می‌ایستادند تا افسران نازی بیایند و سرشماریشان کنند. گم شدن دکمه لباس یا تمیز نکردن کاسه غذا می‌توانست تنبیه و بازداشت به همراه داشته باشد.
And the food was very simple. It was
غذا خیلی ساده بود. صبح‌ها قهوه‌ای به ما می‌دادند که فقط مایعی گرم بود. در میانه روز به ما سوپ میدادن و عصرها تکه نان و قاشقی مربا. چیز دیگری نمیخوردیم. ما خوش شانس بودیم که در آن زمان اجازه داشتیم بسته از خارج از اردوگاه دریافت کنیم. خیلی جالب بود. ما اجازه داشتیم بسته دریافت کنیم، اما اجازه نداشتیم که بنویسیم لطفاً برای ما غذا بفرستین چون گرسنه هستیم. بسته ها به دست ما میرسید. گاهی تکه نان و مقداری شکر یا خوراکی شیرین که فاسد نمیشد. مقداری کمک بود، ولی ما همیشه گرسنه بودیم و این برای ما کافی نبود. جای خواب ما 3 طبقه بود. در هر قسمت 6 نفر میخوابیدن. مادرم، من و خواهرم در قسمت بالا میخوابیدیم و 3 نفر دیگر هم بودن که آنها را به خاطر نمی آورم. ما پتویی هم داشتیم که روی خودمان میکشیدیم.
یهودیان در آن زمان در اردوگاه آشویتس و بیرکناو دشمنان زیادی داشتند. سرما، بیماری، اپیدمی‌های مرگاور، گرسنگی و برف و باران دشمنان آنها بودند، اما هیچ کدام از این دشمنان به اندازه نازی‌ها جان آنها را نگرفتند. بیمارستان آشویتس هیچ کس را مداوا نکرد. دکترهای معتمد نازی‌ها روی دوقلوها و زنان باردار آزمایش‌های پزشکی انجام می‌دادند و آنها را می‌کشتند. بلوک 11 در اردوگاه آشویتس به بلوک مرگ مشهور بود. زندانیانی که از نظر نازی‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این بلوک تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. بعضی از زندانیان مجبور بودند بعد از کار کردن در طول روز تمام شب را در سلول‌های کوچک که تنها جای ایستادن داشت بگذرانند. زندانیانی که تلاش می‌کردند از آشویتس فرار کنند در سلول‌های تاریک زیرزمین بلوک 11 بدون آب و غذا روزها نگه داشته می‌شدند تا بمیرند. سلول‌های تاریک زیرزمین تنها یک پنجره کوچک و دری سنگین داشت. بلوک 11 اتاقی داشت که به اتاق شستشو معروف بود. زندانیان به این اتاق برده شده و از آنها خواسته می شد که لباسهایشان را به طور کامل از تن در بیاورند. بعد آنها را به حیاتی که بین بلوک 10 و 11 واقع شده می بردند و در مقابل دیواری که به دیوار مرگ مشهور بود با شلیک گلوله می کشتند. تا کنون آماری از بازماندگان آشویتس جمع‌آوری نشده است. بیشتر کسانی که در آشویتس بودند از آنجا به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و در اردوگاه‌های دیگر آزاد شدند. در دوره زمانی چند ماهه بین سال 1944 و 1945 نازی‌ها در حال تخلیه آشویتس بودند و تلاش کردند زندانیان زیادی را از آنجا و بیرکناو خارج کنند. آنها همچنین در هفته آخری که به آزادسازی آشویتس منتهی شد اسناد و دست‌نوشته‌های زیادی را از بین بردند. آنها اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی در بیرکناو را هم منفجر کردند.
The official date of creation of the State Museum here is
تاریخ رسمی افتتاح موزه آشویتس ژوئیه سال 1947 است، یعنی حدود 68 سال پیش. اما بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه آشویتس تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند در این مکان بمانند تا از آن محافظت کنند. قبل از تخلیه آشویتس نازی ها تلاش کردند تا آنجایی که می توانند مدارک و شواهد آنچه اینجا رخ داده را از بین ببرند. تعدادی از بازمانده ها اینجا ماندند چون احساس می کردند این مکان باید به یادگار باقی بماند. قبل از اینکه موزه آشویتس رسما افتتاح شود، این بازماندگان اولین محافظان اینجا بودند.
بر اساس آمار موزه آشویتز، سال گذشته میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از این اردوگاه بازدید کردند.
این اولین باری که از یه اردوگاه کار اجباری بازدید میکنم. غمگین شدم. شگفت انگیزه. وقتی فکر میکنین حدود 70 سال پیش آدمها چه کارهایی با آدمهای دیگه اینجا انجام دادن، احساس بدی پیدا میکنین. ما نمیدونستیم باید انتظار دیدن چه چیزی رو داشته باشیم. فقط نگاه کردیم که سالها قبل اینجا چه اتفاقی افتاده.
اینجا خیلی بزرگتر از اونی بود که من تصور میکردم. جالب بود که تونستیم همه جا رو ببینیم. قید قطارم جالب بود که مردم رو به اینجا می آورد. البته دیدنش خیلی غم‌انگیزم بود. من انتظار داشتم که اینجا اتاقای گاز و تعدادی خوابگاه ببینم. انتظار نداشتم که این همه بزرگ باشه و ساختمون توی اون باشه. اینجا خیلی بزرگه.
در سال 1979 میلادی سازمان یونسکو کمپ آشویتز را به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم‌نوعان خود در قرن 20 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد.
I went there in 1994. It was 50 years after the
درست 50 سال بعد از کشتار دست جمعی یهودیان در اتاق گاز در مارس سال 1944 با گروهی از بازماندگان هولوکاست به همراه همسرم به آشویتز رفتم. میخواستم همه چیز را به او نشان دهم. برایم عجیب بود. شما فکر میکنین که بعد از 50 سال یک اتفاق را فراموش میکنین. اما وقتی به آنجا رفتم و باقی مانده های آشویتز را دیدم و بعد که به برکیناو رفتم و بلوک های سابق را دیدم و حتی یکی از توالت هایی که در زمان ما استفاده می شد را دیدم، متوجه آن شدم که اتفاق ها را فراموش نکردم. عکسی از آنجا گرفتم و متوجه شدم که همه چیز مثل قبل است. خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم دیگر با آشویتز نروم. دیگر نمی روم. بارها به کمپ ترزین رفتم. نمی توانم بشمارم چند بار رفتم. بارها به کمپ هامبورگ و برزن رفتم ولی نمی توانم با آشویتز بروم. نمی دارم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه آشویتز آخرین جایی بود که من و خانواده‌ام با هم بودیم. به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است. اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم. خیلی سخت است.
تعداد کسانی که در آشویتز، برکیناو و دیگر کمپ‌های نازی‌ها کشته شدند به تنهایی گویای عظمت تراژدی که در آنها اتفاق افتاده نیست. شواهد آنچه که نازی‌ها انجام دادند در زمین‌های این اطراف باقی مانده و شاید مدرکی است برای آن که بدانیم انسان قابلیت انجام چه کارهایی را دارد. فرین آسمی، آشویتز، برکیناو، رادیو فردا.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، روزنامه شهروند از قول وزیر اقتصاد خبر داده که اعلام قیمت روزانه ارز از هفته آینده به کانون صرافان سپرده میشه.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک که روز گذشته در تهران برگزار شده. این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در صدد هستند برای کنترل بازار ارز واگذار کنند تعیین و اعلام قیمت روزانه ارز رو به کانون صرافان. آقای ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به نوشته روزنامه شهروند به صراحت گفته که از هفته آینده این کار انجام خواهد شد. اما روزنامه شهروند نوشته که کانون صرافان آمادگی تعیین نرخ ارز رو نداره و از قول آقای غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نوشته که ما قرار بوده که هفته گذشته این واگذاری رو انجام بدیم ولی این کانون این مسئولیت رو نپذیرفت.
روزنامه قانون مصاحبه داره با محمد رضا باهنر. ایشون چی گفته در این مصاحبه آقای رفیع‌زاده؟
آقای محمد رضا باهنر که از چهره‌های اصولگرای مجلس هست، در این گفتگو با روزنامه قانون یکی از نکات مهمی که بر اون تاکید کرده این هست که گفته حصر و هسته‌ای با رفراندوم حل نمی‌شود. ایشون پاسخ داده به دعوت و تاکید چندی پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود مایل است در دوران ریاست جمهوری ایشون برخی از مسائل ایران با رفراندوم و همه‌پرسی حل بشه. اما آقای باهنر گفته این مسائل مسائل قابل حل نیست از طریق رفراندوم. به ویژه ایشون گفته هست به این دلیل که شورای عالی امنیت ملی چون این تصمیمی گرفته قابلیت رفراندوم گذاشتن نداره. علاوه بر این آقای باهنر گفته اگر کسانی که هست هستند آزاد بشن آیا تعهد میدن که روزنامه یا نشریه یا رسانه‌ای نداشته باشن، سخنرانی نکنن و ارتباطات خودشون رو ادامه ندن. در مورد موضوع هسته‌ای هم ایشون تاکید کرده که این قابلیت همه پرسی رو نداره. نکته دیگه ای هم که ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده اینه که گفته محمد خاتمی هم باید در زمینه حوادث سال 88 جبران مافاد کنه.
روزنامه اعتماد اظهارات وزیر کشور رو درباره انتخابات شورایاری منتشر کرده.
روزنامه اعتماد خبر داده که به رغم اینکه طیفی از شهرداری و شورای شهر تهران خودشون رو آماده میکنن برای برگزاری انتخابات شورایاری، روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت گفته قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری نداریم. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این اظهارات وزیر کشور یعنی مخالفت با برگزاری چنین انتخاباتی و ایشون این انتخابات رو غیرقانونی اعلام کرده.
دزدی با دستهای کوچک عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان امروز گزارش منتشر کرده درباره این که سرقت اصلی ترین جرم کودکان و نوجوانان هست در ایران، یعنی کودکان و نوجوانانی که بازداشت میشن یا دچار پرونده های قضایی میشن اغلبشون اتهامشون به نوشته روزنامه آرمان سرقت هست. به ویژه آمارهایی رو هم منتشر کرده درباره کودکانی که در مراکز خاصی نگهداری میشن و نوشته که این آمارها به نوشته روزنامه آرمان در فاصله سال 90 تا 93 هم افزایش پیدا کرده. البته به نوشته روزنامه آرمان رابطه نامشروع هم در بیشترین مورد برای دخترانی است که دچار پرونده های قضایی میشن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنوندهی برای ما نوشته این آقای جعفری نماینده خامنه‌ای در مجلس از بجنورد باید بگوید که کی به او رأی داده که یک روز به مطهری میپرد، یک روز به ظریف میپرد و از زبان مردم حرف میزند. بعد ایشون خطاب به آقای جعفری گفته آقای جعفری مردن بهتر از دست بوسی های بیچون چرای شما از خامنه است. امضا عین دال. شنونده دیگری نوشته رحیمی هنگامی که استاندار کردستان در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی بود در زمان ایشان بسیاری از آثار باستانی کردستان را به تاراج بردند. شنونده دیگری نوشته اگر آقای ظریف مثل بقیه علما و زعما میلیارد میلیارد دزدی می‌کرد و شیتیل آقایون رو می‌داد هیچ عکس العملی دیده نمی‌شد و هیچ کس شکایتی نمی‌کرد. امضا مرجان از کرج. این بود پیامک‌های شما. موقعی اون رسیده که ببینیم بردیا افشین از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، امروز یادی میکنم از دمیس روسوس، هنرمندی که دیروز خبر درگذشتش منتشر شد. دمیس روسوس خواننده و نوازنده اهل یونان بود که به شکلی غیر منتظره در دهه 70 میلادی شهرتی جهانی پیدا کرد. آقای روسوس در 68 سالگی از دنیا رفته و شنیده شده پیش از مرگش برای مدتی طولانی در بیمارستانی خصوصی در شهر آتن پایتخت یونان بستری بوده. با این حال جزئیات بیشتری از بیماری آقای روسوس هنوز منتشر نشده.
Yes, Lord.
این آهنگی است به اسم خدا حافظ عشق من، خدا حافظ، آهنگی با آواز دمیس روساس. این آهنگ متعلق به میانه های دهه 70 میلادی. اون زمان این خواننده یونانی به غیر از این آثار موفق دیگه رو هم منتشر کرده بود، تک آهنگ هایی که در سراسر دنیا به خصوص در کشوری چون بریتانیا با اقبال عمومی روبرو بود. اون زمان اوج اشتهار دمیس روساس محسوب میشه. پیش از این تاریخ سابقه نداشته در دنیای موسیقی مردم پسند هنرمندی از یونان به چنین درجه از اشتهار و معروفیت در سراسر جهان برسه، چیزی که کسی اصلا انتظارش رو نداشت. روساس پیش از اینکه فعالیت‌های انفرادیش رو در دهه 70 میلادی آغاز کنه، عضو یک گروه پروگرسیو راک یونانی بود، گروهی به اسم اپرودایتس چایلد، گروهی که در سال 67 میلادی شکل گرفته بود. دمیس روساس نوازنده بیس گروه بود و خواننده. باید بدونیم که ونجلیس، آهنگساز حالا سرشناس و مطرح بین‌المللی، نوازنده کیبورد این گروه بود. دیروز ونجلیس در پیغامی با یادآوری خاطرات گذشتهش ناراحتیش را از درگذشت نابهنگام دوست دوران جوانیش ابراز کرده و خطاب به دمیس روساس نوشته: طبیعت جادوی صدا رو به تو داده که تونستی با اون میلیون ها نفر رو در سراسر جهان خوشحال کنی. دمیس روساس یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در شهر اسکندریه مصر به دنیا آمده بود، از پدری یونانی و مادری مصری با ریشه های ایتالیایی، و بعد در ابتدای دهه 60 میلادی به همراه پدر و مادرش بود که به یونان مهاجرت کرد در نوجوانی، و از 17 سالگی بود که به صورتی جدی موسیقی رو ابتدا در گروه آیدلز در کنار ونجلیس آغاز کرد. این آغاز فعالیتی بود که به جز از مقاطعی کوتاه در ابتدای دهه 80 تا آخرین لحظه های زندگیش ادامه دار بود. ما با هم به یکی از معروفترین آثار دمیس روساس گوش میدیم، آهنگی به اسم برای همیشه و برای ابد، دمیس روساس و آهنگ Forever and Ever، اثری که 38 سال پیش منتشر شده. Shines on me like the morning
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.